سلام و خسته نباشید، به مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. اسرائیل امروز اهداف نظامی را در داخل ایران هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل در یک بیانیه گفت که رژیم ایران و نیابتی هایش در منطقه از 7 اکتبر سال گذشته به طور مداوم به اسرائیلی ها حمله می کنند. در این بیانیه تذکر داده شده است که اسرائیل حق دارد مانند سایر کشورهای مستقل دیگر در جهان در مقابل هر نوع حمله پاسخ دهد. صدای انفجارهای بزرگ در پایتخت ایران و سوریه شنیده شده است. تا هنوز در مورد تلفات این حمله گزارش نشده است. جزئیات بیشترین خبر را در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. چین وعده داده است که از صادرات افغانستان تعرفه یا مالیات نمیگیرد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته این خبر را اعلام کرد. همزمان مقامهای حکومت طالبان اعلام کردند که به زودی در نشست با نمایندگان چین و تاجیکستان برای بحث در مورد ساخت دهلیز تجارتی بین سه کشور شرکت خواهند کرد. در نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولایت کاپیسا 6 تن زخمی شدند. مسئولین محلی طالبان در ولایت کاپیسا میگویند یک حادثه ترافیکی چاشت روز جمعه در روستای شوخی از مربوطات اوزه سیوم امنیتی این ولایت رخ داده است. عبدالفتاح فائز سخنگوی قماندانی امنی طالبان در ولایت کاپیسا در یک اعلامیه خبری گفته است این حادثه زمان اتفاق افتاد که یک موتر رنجر مربوط به وزارت دفاع طالبان و یک موتر نو مازدا که از دو طرف در حال حرکت بودند با هم تصادم کردند. به گفته منبع در این حادثه 6 تن زخمی شدند. علت و انگیزه این رویداد به احتیاطی رانندگان عنوان شده است. یک طیاره بی‌سرنشین روسی دیروز با یک ساختمان مسکونی در کیف پایتخت اوکراین برخورد کرد. سرهی پاپکو رئیس اداره نظامی کیف میگوید که آتش سوزی ناشی از حمله طیاره بی‌سرنشین در منطقه در غرب پایتخت به چندین آپارتمان این ساختمان سرایت کرده است. هنوز از خسارات احتمالی این حمله اطلاعی در دست نیست، اما به گفته آقای پاپکو مامورین خدمات به منطقه رسیدند. ویتالی کلیچکو شهردار کیف در شبکه تلگرام نوشت که آتش سوزی در آخرین طبقه این ساختمان چند طبقه رخ داده است. قبل از این حادثه مقامات زنگ خطر را برای جلوگیری از خسارات حملات هوایی روسیه به صدا درآورده بودند. رئیس جمهور صربستان میگوید که عضویت این کشور در اتحادیه اروپا و تلاش برای رسیدن به این هدف بسیار مهم است. الکساندر ووچیچ این اظهارات را روز گذشته پس از دیدار با اورزولا فان دیرلین رئیس کمیسیون اروپا بیان کرد. آقای ووچیچ در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با خانم وان دیرلین در بلگراد گفت که رئیس کمیسیون اروپا از صربستان خواسته است تا خود را بیشتر با اعلامیه‌های سیاست خارجی اتحادیه اروپا هماهنگ کند. صربستان رابطه نزدیک با روسیه دارد و به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین از اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه مسکو خودداری کرده است. اما رئیس جمهور ووچیچ در نشست جامعه اقتصادی بریکس در این هفته در کازان روسیه درخواست رئیس جمهور پوتین را برای مشارکت رد کرد. و تیم عبدالیان افغانستان با شکست تیم الف هند به فاینال رایافت. تیم الف افغانستان شامگاه گذشته در دومین مرحله نیمه نهایی جام نوظهور آسیا که به میزبانی عمان برگزار شد تیم رقیب خود را با نتیجه 20-20 شکست داد و به دور نیمه نهایی رایافت. افغان عبدالی بازی را با ضربه زدن آغاز کرد و با از دست دادن 4 بازیکن 206 دوش را برای هند هدف تعیین کرد. تیم الف هند در تعقیب هدف 186 دوش به ثمر رساند و 7 بازیکن خود را از دست داد. این اولین بار است که افغان عبدالیان به فاینال جام ملت‌های نوظهور آسیا می رود. مسابقه نهایی این جام روز یکشنبه 27 اکتبر بین سریلانکا و عبدالیان الف برگزار خواهد شد. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. در ادامه این مجله خبری اینها را خواهید شنید. اسرائیل امروز اهداف نظامی را در داخل ایران هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل در یک بیانیه گفت که رژیم ایران و نیابتی هایش در منطقه از 7 اکتبر سال گذشته به طور مداوم به اسرائیلی ها حمله می کنند. چین وعده داده است که از صادرات افغانستان تعرفه یا مالیات نمیگیرد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته این خبر را اعلام کرد. آگاهان امور اقتصادی چه میگویند؟
ما یک بیلانس متوازن تجارتی نداریم در تجارت خارجی خود. برای دلیل بکار است که ما برای زیاد صادرات و بهره برداری از زمینه‌های مساعد تولید زیاد داشته باشیم تا بتانیم که صادرات انبوه کرده بتانیم.
در مسائل بین المللی خواهید شنید که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده است که روسیه قصد دارد تا اوایل 27 اکتبر نیروهای از کوریای شمالی را در مناطق جنگی مستقر کند. نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان بر گسترش همکاری های اقتصادی ایران و افغانستان تاکید کرده است. برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. اسرائیل امروز اهداف نظامی را در داخل ایران هدف قرار داده است. اردوی اسرائیل در یک بیانیه گفت که رژیم ایران و نیابتی‌هایش در منطقه از 7 اکتبر سال گذشته به طور مداوم به اسرائیلی‌ها حمله می‌کنند. در این بیانیه تذکر داده شده است که اسرائیل حق دارد مانند سایر کشورهای مستقل دیگر در جهان در مقابل هر نوع حمله پاسخ دهد. صدای انفجارهای بزرگ در پایتخت ایران و سوریه شنیده شده است. ایران در اوایل اکتبر یک حمله راکتی را بالای اسرائیل انجام داد. در این حمله ایران حدود 200 راکت بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد و این دومین بار در 6 ماه گذشته بود که ایران چنین اقدامی را انجام می‌داد. اسرائیل در آن زمان گفته بود که انتقام خواهد گرفت. تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که صدای چندین انفجار بزرگ در اطراف تهران شنیده شده است. رسانه‌های نیمه دولتی ایران گفتند که صدای انفجار در شهر کرج در نزدیکی تهران نیز شنیده شده است. نیروهای دفاعی اسرائیل گفتند که اردوی آنها در حال انجام حملات دقیق است. در این حال تلویزیون دولتی سوریه نیز از شنیدن صدای انفجار در کوهپایه‌ها و مناطق مرکزی دمشق پایتخت خبر داده است. وزیر دفاع اسرائیل هفته گذشته گفت که دشمنی که تلاش میکند با اسرائیل آسیب برساند هزینه سنگینی را خواهد پرداخت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده هفته گذشته تاکید کرد که واشنگتن تلاش میکند تا درگیری را در منطقه تشدید نکند. او روز چهارشنبه همچنان گفت که امیدوار است که انتقام جویی اسرائیل منجر به تشدید درگیری نشود. تلویزیون CNN به نقل از یک منبع از قصر سفید گزارش داده است که گفته واشنگتن در این حمله دست نداشته است. CNN همچنان به نقل از شماری از منابع اسرائیلی گفته است که اسرائیل تاسیسات انرژی و اتمی ایران را هدف قرار نداده است. در مورد جزئیات خسارات و تلفات این حمله تا هنوز گزارش نشر نشده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. چین وعده داده است که از صادرات افغانستان تعرفه یا مالیات نمیگیرد. سخنگوی وزارت خارجه چین روز گذشته این خبر را اعلام کرد. همزمان مقامهای حکومت طالبان اعلام کردند که به زودی در نشست با نمایندگان چین و تاجیکستان برای بحث در مورد ساخت دهلیز تجاری بین سه کشور شرکت خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این مورد در این گزارش.
لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین دیروز 13 سنبله در یک کنفرانس مطبوعاتی جزئیات طرح دولتش برای افغانستان و شمار دیگر از کشورهای اسلامی را روشن کرد.
افغانستان که در گروه کشورهای به رسمیت شناخته شده سازمان ملل پیشرفت بسیار کمی داشته است، از این سیاست ترجیح چین سود خواهد برد. ما معتقدیم که این تصمیم از نظر اقتصادی و تجاری برای هر دو طرف مفید خواهد بود.
آذرخش حافظی تحلیلگر مسائل اقتصادی تصمیم دیروز چین را حرکت خوب برای تجارت افغانستان میخواند، اما در این حال میگوید که این تصمیم زمانی که افغانستان صادرات خود را افزایش دهد بسیار سودمند خواهد بود.
متاسفانه به دلیل نبود تولیدات ترجیحی و صادرات رقابتی از درک اموال که بیشتر مواد خام از معدن است، صادرات ما یک ذره افزایش یافته، ولی هنوز هم کسری بیلانس تجارت ما 90% 88% است و ما یک بیلانس متوازن تجارتی نداریم در تجارت خارجی خود. بنابرای دلیل بکار است که ما برای ازدیاد صادرات و بهره‌برداری از زمینه های مساعد تولید زیاد داشته باشیم تا بتانیم که صادرات انبوه کرده بتانیم.
یک روز پیش از این تصمیم، ژاو ژنگ سفیر چین در افغانستان در دیدار با مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء طالبان نیز گفته بود که تعرفه صادرات افغانستان به چین 100% رایگان یا صفر خواهد شد. دفتر مولوی کبیر در بیانیه در شبکه ایکس یا توییتر سابق در مورد این گردهمایی گفته است که سفیر چین همچنان از افزایش 11.5% صادرات افغانستان به چین در سال جاری نیز خبر داده است. در این حال آقای حافظی، تحلیلگر اقتصادی، نسبت به احتیاط شدید در هر رابطه اقتصادی با چین هشدار می‌دهد.
مناسبات با اقتصادهای بزرگ مانند چین و آمریکا و دیگر کشورها بسیار مفید و سودآور است، اما به شرطی که بنیاد حقوقی درست داشته باشد و در او به وضاحت منافع ملی مردم افغانستان تعریف شده باشد و در قراردادها رعایت شده باشد. و در پالی از او بر اجرای کردن از او ما ضرورت داریم به یک دولت مقتدر ملی مشروع و رسمی که بتواند در مراجع بین‌المللی از منافع افغانستان به صورت کامل دفاع بکنه.
همزمان معاونت سیاسی دفتر رئیس حکومت طالبان از ایجاد دهلیز تجاری جدید با چین از طریق تاجکستان میان افغانستان، چین و تاجکستان خبر داد. این دفتر در بیانیه خود گفته است که نمایندگان سه کشور در نشست سه جانبه برای بررسی این موضوع در آینده نزدیک شرکت خواهند کرد. این دفتر همچنان میگوید که دولت طالبان نیز تلاش ها را برای فعال سازی اجاده کوهستانی واخان که ولایت بدخشان را به ولایت سینکیانگ چین وصل می کند آغاز کرده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان بر گسترش همکاری‌های اقتصادی ایران و افغانستان تاکید کرده است. حسن کاظمی قمی روز گذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی صادرات به کشورهای آسیای میانه و افغانستان همچنان بر فراهم کردن شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران و تجار افغان در آن کشور تاکید کرد. اما شماری از تجار افغان در ایران می‌گویند که بنا بر محدودیت‌های روس افزون در این کشور نمی‌توانند تجارتشان را دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در حالی که افغانهای مهاجر در ایران با فشارهای مختلف روزافزون روبروند و روزانه صدها افغان از آن کشور اخراج می شود، حسن کاظمی قمی نماینده ویژه رئیس جمهور ایران در امور افغانستان بر ضرورت تقویت همکاری های اقتصادی بین دو کشور تاکید کرده است. شمار از رسانه های ایران از جمله ایرنا گزارش داده که آقای قمی بر روز پنجشنبه 24 اکتبر با حضور در نمایشگاه تخصصی صادرات به کشورهای آسیای میانه و افغانستان، حمایت از بخش خصوصی و ایجاد بسترهای لازم برای سرمایه گذاری افغانها در ایران را با اهمیت خوانده است. این اظهارات در حال بیان می شود که برخی از تجار افغان می گویند به دلیل مشکلات و محدودیت‌ها نمی توانند تجارتشان را در ایران رونق دهند. صدیق رسولی و سعود بختیار، دو تاجر افغان در ایران که به تجارت لباس و تولید جوراب مشغولند، به رادیو آزادی گفتند:
کار ما کار لباس است، کارای لباس زنانه و فعلا در ایران مشکلات خود داره، چون محل برفروش نداریم، مغازه بر ما داده نمیشه، از طرف چیز اجاره کرده نمیتونیم. بازم خوب است بعض فروشات از طریق آنلاین پیش میبرم.
کاروبار در ایران مشکلی نیست، کسانی که بخواین کار بکنن میتونن کار بکنن، ولی شما باید شریک ایرانی داشته باشین و جواز به نام ایرانی باشه. این خودش یک مشکل است برای تمام آن کسانی که میخواهند این سرزمین سرمایه گذاری بکنن.
در همین حال خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت:
با ایران خود تجارت ما و کاروبار با خاطر که در کراچی مشکلات به وجود آمد، از لحاظ ترانزیت اضافه 100% ترانزیت ما از بندر عباس زیاد شده و زیاد کاروبار ترانزیتی ما از امور هستند و هم تجارت داخلی ما 47% در سال گذشته افزایش یافته. با ایران تجارت ما هم زیاد شده میرن و کاروبار ما روابط ما هم خوب است. عملا صحبت هایی که میشن اطمینان دهنده هستن.
اتاق سرمایه گذاری خارجی ایران در ماه ثور امسال بر رسانه ها گفته بود که میزان سرمایه گذاری افغان ها در ایران در 1.5 سال گذشته 2 برابر شده، که پیش از آن میزان سرمایه گذاری افغان ها در ایران تا 3 میلیارد دلار گزارش شده بود. همچنان انجمن سرمایه گذاری مشترک ایرانی و خارجی ایران حدود 6 هفته قبل گفت که مهاجرین افغان در آن کشور از 200,000 دلار تا 15 میلیون دلار بیشتر به هدف اخذ جواز اقامت سرمایه گذاری می کنند. این در حالی است که سازمان اسناد و املاک ایران امسال در اواسط ماه جوزا اعلام کرد که بیش از نیم از شرکت های خارجی در ایران مربوط به افغان ها است. گفتنی است که اخیراً ایران به اخراج مهاجران افغان شدت بخشیده است. گزارش های متعدد از خشونت و برخورد نامناسب با مهاجران افغان و منع کار افغان های بدون اسناد و محدودیت های روزافزون بر آنان به نشر رسیده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، صدها هزار افغان به ایران مهاجر شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هشدار داده است که روسیه قصد دارد تا اوایل 27 اکتبر نیروهای از کره شمالی را در مناطق جنگی مستقر کند. اما ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره حضور نیروهای کره شمالی در روسیه این ادعا را نه تایید و نه رد کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی هشدار داده است که روسیه قصد دارد تا اوایل 27 اکتبر نیروهای از کره شمالی در مناطق جنگی مستقر کند. او همچنین خواستار فشار ملموس بین المللی بر دو کشور شد تا وادار به احترام گذاشتن به مصوبه های سازمان ملل متحد شوند. اداره استخبارات نظامی اوکراین 5 شنبه 24 اکتبر اعلام کرد که حضور نیروهای کره شمالی مستقر در منطقه کورسک روسیه را کشف کرده است، جایی که اولین واحدهای نظامی در 23 اکتبر در آنجا مستقر شد. نیروهای اوکراینی در ماه آگوست تهاجم بزرگ را در کورسک، یک منطقه روسیه در مرز اوکراین، انجام دادند و اراضی آنجا را تصرف کردند. کیف میگوید که این منطقه به عنوان منطقه حائل در برابر حملات روسیه بر اوکراین استفاده می شود. طبق اطلاعات استخبارات، زلنسکی روز جمعه 25 اکتبر در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشت: انتظار می رود تا اولین سربازان کره شمالی از 27 تا 28 اکتبر توسط روسیه به مناطق جنگی اعزام شوند. او این اقدام را تشدید آشکار جنگ از سوی روسیه خواند. او گفت که جهان به وضوح می تواند نیات واقعی روسیه را که ادامه جنگ است ببیند. به همین دلیل به گفته او یک واکنش اصولی و قوی از سوی رهبران جهان ضروری است. ایالات متحده آمریکا روز 4 شنبه 23 اکتبر گفت که 3000 سرباز کره شمالی در روسیه مستقر شده است. لوید آوستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز 4 شنبه 23 اکتبر گفت که شواهد مبنی بر اعزام نیرو توسط کره شمالی به روسیه نشانه از اقدام بعدی پس از فراهم کردن تسلیحات جنگی از سوی پیونگ یانگ به مسکو است. آوستن گفت که تحلیلگران هنوز در حال ارزیابی وضعیت هستند و افزود که پیونگ یانگ ممکن است با عواقب برای کمک روسیه مواجه شود، هرچند کره شمالی این اتهام را رد کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ سوال درباره حضور نیروهای کره شمالی در روسیه این ادعا را نه تایید و نه رد کرد. در پایان نشست به میزبانی شهر کازان روسیه، از پوتین درباره تصاویری که گفته می شود از طریق ماهواره برداشته شده و حضور نیروهای کره شمالی را نشان می دهد پرسیده شد. او در پاسخ گفت: تصاویر جدی اند و اگر چنین تصاویری وجود داشته باشد بیانگر چیزی هست. در همین حال مقامات محلی روز جمعه 25 اکتبر اعلام کردند که حملات روسیه در 2 منطقه اوکراین 2 نفر را کشته و 6 نفر دیگر را زخمی کرده است. وادیم فلاشکین والی منطقه در شرق دونست گفته است که نیروهای روسی به یک اداره پست حمله کردند که در نتیجه آن 2 نفر کشته و 1 نفر دیگر زخمی شد. فلاشکین گفت: روسها یک بار دیگر حمله عمدی را بر یک مرکز غیر نظامی، یعنی یک اداره خدمات پوستی انجام دادند و به ساختمان‌های اداری نیز آسیب رساندند. الکساندر پروکودین والی منطقه جنوبی خرسون در تلگرام نوشت که در نتیجه آتشباری شدید روسیه بر 27 محل از جمله در شهر خرسون 5 غیر نظامی زخمی شدند. پروکودین گفت ارتش روسیه زیربناهای مهم، پایه‌های مخابراتی و مناطق مسکونی را هدف قرار داده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که در دو هفته اول ماه جاری میلادی بیش از 11,500 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. در این حال شمار از افغانهایی که از پاکستان برگشتند می گویند که در آن کشور با مشکلات مواجه بودند، اما در افغانستان هم زندگیشان با چالش های زیاد روبروست. جزئیات بیشتر در این گزارش. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. تا لحظات دیگر گزارش ما آماده نشر است. با هم گزارش از سازمان بین المللی مهاجرت را بشنویم.
سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که از اول تا 15 ماه اکتبر 11,513 افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند که از این میان فقط 688 تن آنان اخراج شدند. IOM در گزارش بروز پنجشنبه 24 اکتبر گفته که تعداد افغانهایی که به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه و هزینه های آب و برق و موارد مشابه به کشور خود باز می گردند افزایش یافته است. به اساس این گزارش 51% افغانها به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه و 47% به دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه های خدماتی و 17% به دلیل بیکاری مجبور به ترک پاکستان شدند. در ادامه آمده که پیش از این بیشتر افغانها به دلیل ترس از دستگیری از پاکستان اخراج می شدند. IOM افزوده آمار برگشت کننده های افغان نسبت به دو هفته آخر ماه سپتامبر 8% افزایش را نشان می دهد. بسیاری از افغانهایی که اخیراً از پاکستان بازگشتند به تایید این مشکلات می گویند که در آن کشور با مشکلات زیاد مواجه بودند و به همین دلیل به کشور خود بازگشتند. عبدالرحمن یکی از آنان که اکنون در ولایت ننگرهار زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
دلیل آمدن ما این بود که هیچ چیزی نداشتیم. کرایه خانه خیلی گران بود و هزینه برق هم بسیار بالا بود. تقریبا 20 تا 25 هزار روپیه کرایه خانه و هزینه برق می شد. ما چقدر می توانستیم درآمد داشته باشیم تا هم پول برق را بپردازیم و هم مصارف خود و خانواده را تامین کنیم.
اما این بازگشت کنندگان شکایت دارند که در افغانستان هم زندگی آسان نیست و با چالش های زیاد روبرو هستند. عزیزالله یک افغان دیگر که اخیراً از پاکستان بازگشته و در ولایت میدان وردک زندگی می کند به رادیو آزادی گفت:
در زمینه صحی مشکلات زیادی وجود دارد. بیکاری و بیروزگاری فراوان است. نمی توانیم مصارف را تامین کنیم. در اینجا زمینه کار فراهم نیست. خانه ها هم قدیمی هستند و ما در خانه های کهنه زندگی می کنیم. بنابراین خطرات و مشکلات زمستان بسیار زیاد است.
به اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت از 15 سپتامبر 2023 تا کنون نزدیک به 750 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
شماری از هنرمندان افغان میگویند که محدودیت‌های وضع شده بر هنر و هنرمندان از سوی طالبان در افغانستان آنان را مایوس ساخته است. آنان به رادیو آزادی گفتند از اینکه از هنرشان دور ماندن مایوسند. بیشتر در این مورد در گزارشی که خالده تحسین با آن پرداخته با هم میشنویم.
تعداد از هنرمندان افغان میگویند افزایش فشارها، وضع محدودیت‌ها و تصویب قوانین سختگیرانه حکومت طالبان بر هنر و هنرمندان در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته آنان را با مشکلات مختلف روبرو ساخته است. بریاله ولی آوازخان افغان میگوید که در مهاجرت زندگی دشواری را سپری میکند. او به رادیو آزادی گفت که در 3 سال پسین رنج بسیاری را تحمل کرده، همراه با خانواده‌اش در بی‌سرنوشتی به سر میبرد و از هنر موسیقی دور افتاده است.
تمام هنرمندان ولو که در اروپا هستن، امریکا هستن یا آسیا، در هر مملکتی که هستن، در غربت، از راستی غربت زندگی میکنن خسر از اوم که هنرمنده در یاله زندگی میکنن، کوشش میکنن که هنر موسیقی را زنده نگاه کنن. وزارت اطلاعات و فرهنگ مسئولیت داره برد هنرمندان افغانستان یک توجه خاص بکنن.
هنرمند دیگری که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان زندگی میکند و نمیخواهد به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شود، آوازخوانی را وسیله بیان احساسات و رنجهایش میداند. او میگوید از این که نمیتواند با هنرش همدم باشد مایوس و نگران است.
موسیقی یا مرشته که مرا به زندگی پیوند داده، با ورود طالبان در کشور خاموشی گرفته. هنری که روز سرشار از شادی، احساس و رهایی بود، حالا در سایه قوانین سخیرانه طالبا کاملا ویران شده است. وقت انسان قادر نباشه آن چیزی که در قلبش می جوشه بیان کنه، همان احساسات در قلبش رسوب کرده و به تدریج سنگین تر میشه. از دادن حق اجرای موسیقی تنها به معنای از دادن یک سرگرمی نیست، یعنی از دادن یک بخش اساسی از هویت ما است.
حکومت طالبان بر نواختن هر نوع موسیقی محدودیت وضع کرده. به ادعای طالبان نواختن و شنیدن موسیقی در دین اسلام حرام است. مسئولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ 20 آگوست در نشست خبری زیر نام حسابدهی حکومت به ملت گفتند که در سال گذشته 21,328 آله موسیقی را از بین بردند. حکومت طالبان تغییرات را در فاکولته هنرهای زیبای کابل هم اعمال کردند که در نتیجه دیپارتمنت موسیقی را حذف و دیپارتمنت نقاشی را با دیپارتمنت گرافیک ادغام کردند. افزون بر این طالبان نقاشی صورت و مجسمه سازی را منع کردند. محتسبین وزارت امر معروف و نهی از منکر طالبان به گروه های نقاشی و هنرمندان گفتند که از نقاشی چهره انسان و پیکر تراشی جدا خودداری کنند و بر اساس این قانون حتی کشیدن تصویر پرنده ها و حیوانات نیز منع شده است. همچنین خرید و فروش مجسمه های انواع موجودات زنده هم ممنوع شده که به گفته شماره از هنرمندان این محدودیت ها دست آنها را در عرصه نقاشی و رسامی و مجسمه سازی و سایر هنرها کوتاه ساخته است. بنابر قانون جدید امر معروف و نهی از منکر، حکومت طالبان پخش صدای زنان را نیز عورت خواندند. لاجورد دقیقی فارغ رشته هنرهای زیبا که در بیرون از افغانستان زندگی می کند می گوید بدون هنر و دور از هنر روان هنرمند بیمار می شود و از خلاقیت باز می ماند.
دیگه حق اجرای هنر در رژیم کنونی نه تنها هنرمند افغان در تبعید دیگه هنرمند گفته نمیشه و نمیتونه هنر خود به نمایش بگذاره، مجبور هست با کارهای شاق انجام بده تا به و هنرمندایی که در افغانستان هستند و در خانه و سر میبرند دیگر امکانات وجود نداره کنا کار کنند و این افسردگی ها مانعی است که نمیتونه خلاقیت هنرمندان انجام بدن.
انور وفا سمندر نویسنده و پژوهشگر مسائل فرهنگی هنر را عشق و نور می نامد و آدمی را تشنه این گوهر. او در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر هنرمندان افغان در داخل و خارج از افغانستان با دشواری های بسیار روبروند.
ولی تا جایی که به یادم می آید آیا ما روز هنر داشتیم و یا روز هنرمند داشتیم؟ نه، هنر توانست از فکر و اندیشه انسان تجلی بهتر پیدا بکنه و نه هنرمند توانست که نفس راحت بکشه و با آزادی تا بتانه آن شیرازه اولی و ازلی که از دنیای خیالش میچکد بره و تجلی بسازه.
این در حال است که 25 اکتبر روز جهانی هنرمند است. در این روز از اهمیت هنر و خلاقیت‌های هنرمندانه بزرگداشت به عمل می‌آید و از نقش مهم هنر در جامعه یادآوری صورت می‌گیرد. کلمه هنرمند شامل نقاشان، آوازخوانان، مجسمه‌سازان، سینماگران، نوازندگان و سایر افراد می‌شود که خلاقیت‌های ویژه هنری را به خرج می‌دهند. پس از سلطه طالبان بر افغانستان، فعالیت هنری در افغانستان ممنوع شد. آنان همچنین انستیتوت موسیقی افغانستان، مرکز موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ و حتی اداره موسیقی و تئاتر فاکولته هنرهای زیبا را هم بستند. پس از آن شماره از هنرمندان مجبور به ترک افغانستان شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.